بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند. بحث و بررسی سوره مبارکه نجم با عنوان به ستاره سوگند.
جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مورد خود این جلسه و کیفیت بحثمون قبلا عرض کرده بودیم، بنا داریم که فضای جلسه فضای بحث و کلاس و اینها باشه تا فضای منبر و مثلا خطابه و اینها. البته خب زمان جلسه به هر حال به حسب بحث گاهی کش پیدا میکنه و اینکه به هر حال هفته یک بارم چون جلسه برگزار میشه خیلی از مطالب رو آدم احساس میکنه اگه تو 45 دقیقه بخواد بگه این بحث اصلا حالا جمع نمیشه و به جایی باید مطلب برسه. گاهی دیگه تا یک ساعت و خورده یک ساعت و نیم هم بحثمون کشیده میشه. البته بنا داریم به این که این مقدار نباشه و انشالله تا جایی که بشه زودتر بحثو تمامش بکنیم، ولی به هر حال مطلب زیاده. من همین غروبی نشستم فقط گفتم یه چند تا نکته 4-5 تا سرفصلای بحثی که امشب میخوام عرض بکنم رو بنویسم، تقریبا این 4-5 تا تبدیل شد به 14-15 تا سرفصل فقط برای این جلسه و گفتم خب یه چند تا سرفصل رو در حد یک ساعت بنویسم که اینا رو بگم. اینایی که اینجا نوشتم دیدم باز خود همین 2-3 ساعت بحث میخواد، همین که برای امشب فقط. باز گفتم خب نصفش رو نمیگم، نصف دیگه شو مثلا بهش بپردازیم. بحث به هر حال مطلب زیاده و اقتضای گفتگو داره و مطالب مهم است. و نکته دوم اینه که سوره مبارکه نجم آیات ابتداییش مباحث مهم اعتقادی رو داره که کمتر ما به اینها پرداختیم و مسائل روز جامعه ما هم هست. این شبهاتی که نسبت به وحی، نسبت به پیغمبر، نسبت به قرآن مطرحه و تو دانشگاه ها آدم میشنوه، تو مدارس میشنوه، تو فضای مجازی خیلی این شبهات رایجه، ولی خیلی پاسخی نیست چون اساساً فضای جلسات ما، جلسات منبر و سخنرانی و اینها بیشتر فضای دیگه احساسی و موعظه و یه فضاهای این شکلیه. خیلی مطالب عمیق و مبنایی تو این جلسات مطرح نمیشه و اون گره های اصلی باز نمیشه. به مرور هم اتفاقا همین بچه هیئتی ها تو دانشگاه جاهای دیگه به 4 تا شبهه که میخورن قید همه چی رو میزنن. خیلی اینجوری متاسفانه داریم، مداح داریم قید همه چی، مداح داریم سنی شده، مداح سنی شده. و ما طلبه داشتیم، طلبه شاگرد خود با بود که بهایی شد، جاسوس شد، فرار کرد از کشور و به هر حال اینا نشون میده که ما باید بحثای اعتقادی و مبنایی رو خیلی جدی بگیریم و روش کار بشه و مطالب باید متقن تو ذهنمون خوب حک بشه. یکی از شبهاتی که مطرحه همینه که آقا اصلا چه نیازی به پیغمبر؟ خب خیلی شبهه رایجه، خود ما عقل داریم، فکر داریم، برای چی باید عقلمون رو تعطیل کنیم دست یه نفر دیگه بدیم که اونم یه آدمی مثل ماست؟ از کجا معلومه بیشتر از ما میفهمه؟ از کجا معلوم هرچی میگه درسته؟ از کجا معلوم که تحت تأثیر اختزاعات بشری نیست؟ من حال نمیخوام خیلی بعضی شبهات رو تو جلسه مطرح بکنم که ذهنتون آلوده بشه بعضی شبهات، ولی بد نیست بدونید ما آدم داریم در حوزه علمی قوم به نام آقای سید کمال حیدری که مجموعه آثاری که ازش داره چاپ شده فکر کنم بیش از 100 جلد کتابه، 150 جلد شاید کتاب داره، دفتر دستگی داره. و خب متاسفانه این چند سال اخیر یه کمی انحرافاتی پیدا کرده و افتاده به سری مطالبی. آدمی که ادعای مرجعیت داره، یعنی وجوهات داره میگیره، ما 30 جلسه فکر می‌کنم 20 جلسه 20 ساعت بیشتر حدود 40 ساعت یه دوره کارگاهی داشتیم با دوستان، شبهات ایشون رو بحث کردیم مفصل، تیکه تیکه فیلماشو میذاشتیم و مطالب ایشون رو که همه هاج و واج مونده بودن چی میگه این بنده خدا، و زیراب همه چی رو از بیخ زده. یکی از چیزایی که زیرابشو میزنه همینه، خود پیغمبره، و خیلی جالبه، یعنی کسی که به عنوان مرجع تقلید داره وجوهات میگیره زیراب اینا رو میزنه. بعد یه حرفی که اونجا میزنه اینه، میگه که آقا این رساله های عملیه و این چیزایی که ما الان به عنوان احکام داریم اینا باید عوض بشه. چرا؟ چون این احکام رو مردا نوشتن و مثلا این پیغمبر ما اینا چون مرد بودن احکام مردونه است. خب ببینید چقدر حرف سخیفیه. بعد ولی شما میبینید تو جامعه میبینید این حرف داره تکرار میشه، پذیرفته میشه که آقا اسلام احکامش مردونه است. چرا؟ چون پیغمبرش مرد بوده. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر متأثر از اون اختزاعات بشری و جنسیتی خودش. پس میبینیم شبه جوندار و ماندگاریست، همیشه است. ما ینطق عن الهوا که در سوره مبارکه نجم داریم بحث میکنیم، ان هو الا وحی یوها، یه شبه قدیمی نیست که آقا 1400 سال پیش یکی متلک به پیغمبر انداخت، حالا این آوردن تو قرآن، هی همه باید بخونن جواب بدن. مثل این چیزی که عکسی درست کردن تو فضای مجازی، بچه داره شادمانی میکنه میگه که من خیلی خوشحالم که اینایی که الان تو زمانه ما داره رخ میده سالهای بعد جزء کتابای تاریخ نسلای بعدی میشه، اینا تاریخشون از ما قطورتره. یعنی هی هرچی بیشتر میگذره یه سری اتفاقاتی رقم میخوره که هی اضافه میشه، بعدی ها هی باید بخونن، خیلی هم شاید فایده براشون نداشته باشه. حالا ما هم باید سوره نجم رو بخونیم. چرا؟ چون یه کسی یه متلکی انداخته به پیغمبر. حالا خیلی هم حرف خاصی هم نیست، ولی حالا بعد هی همه بیان هی آیاتو مرور کن، نه آقا این حرف جونداریست، حرف همیشگیست، یه شبهه همیشگیست نسبت به پیغمبر که پیغمبر بشره و بشر بودنش روی حرفایی که زده اثر داره، پیغمبر مرده، مرد بودنش روی احکامی که گفته روی حرفایی که زده اثر داشته، عربه، عرب بودنش روی حرفایی که زده و مطالبی که گفته اثر داره، رنگ گرفته از این اختزاعات ظاهری و مادی، این یه شبهه ایست. خب چه شکلی میخواین شما جواب بدین این شبهه؟ پاسختون چیه؟ میگین شبهه خوب، آدم یکم که ور برن با فکر آدم، آدم میبینه یهو همه چی داره از هم میپاشه. بعد اون آقام که بالاخره حرفاشو مقدارشو تو این جلسات گفتیم، مقدار بیشترشو الان بنده تو ماشین کتابایشون مطالب ایشون همراه هم بود که دیگه نیاوردم اینجا چون وقت نمیشد از رو بخونم براتون که این مطالبی که میگه چیه. که به هر حال میگه آقا پیغمبر یه آدمیست، یه سالکیست، یه عارفیست، بالاخره تجربه ای داره، تجربه نبوی، و هی مسائلی براش پیش اومده و اون اختزاعات بالاخره آدم بودنش، عرب بودنش، بشر بودنش، اون محیطی که زندگی کرده باعث شده که اون تجربیاتش آمیخته بشه با این به هر حال ادراکات شخصی او. البته تجربه پیغمبر نسبت به عرفای تجربه عمیق‌تر و قوی‌تریه، ولی به هر حال از همون جنسه، از همون جنس مکاشفات عرفا و اینهاست. این یه پاسخی داره، پاسخش هم تو خود سوره نجمه که یادم باشه عرض می‌کنم. نکته خیلی لطیفی داره، فقط یه اشاره الان بکنم که قسمی که خدا خورده و نجم اذا هوا قسم خورده، قسم به ستاره وقتی که میاد پایین، نه نسبت به یه چراغ روشنایی که میاد بالا. فقط یه اشاره میکنم، این حالا باید بعدها بیشتر نمونش بحث بکنیم. در واقع به قوس، به تعبیر بزرگان به قوس نزول پیغمبر نظر داره، نه به قوس صعود پیغمبر. این حرفی که این آقا میزنه نظر به قوس صعوده، یعنی از اینجا تا بالا. میگه پیغمبرم مثل بقیه عرفا از اینجا رفته تا بالا، بالاخره تو این مسیر سری چیزا دیده، سری چیزا فهمیده. قرآن نمیگه، میگه و نجم اذا هوا، قسم به ستاره وقتی میاد پایین. پیغمبر مثل عرفا و علما اینا نیست که آروم آروم از این بستر طبیعت روش میکنه میاد بالا، سه چیزا میفهمه، سه چیزا بقیه میگه. پیغمبر رفته همه حقیقت رو فهمیده، از بالا اومده پایین، مطلب اونجا رو داره به فهم تو ساده میکنه میگه، نه مطلب اینجایی که خودش فهمیده رو آروم آروم اومده بالا داره بقیه میگه. خیلی تفاوت بین این دوتا، خیلی مطلب مهمیه ها. پیغمبر برای تمام این طبقات آسمان تا زمین، عرش تا زمین، آدمایی که اونجا هستن، موجوداتی که هستن، به زبان خودشون حقیقت رو میتونه بیان بکنه. اون حقیقتی که مافوق همه ایناست، مافوق جبرئیله، مافوق درک جبرئیله، که حالا تو سوره مورکه نجم به این مطالعه پرداخته. ثم دنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا، که این پیغمبر تا اونجا رفته بعد اومده پایین. نزلتن اخرى، تعبیر نزله داره، اصلا پیغمبر رو در آیات قرآن میفهمن ما نازل کردیم، بعضی جا میفهمن ارسال کردیم، بعضی جا میفهمن نازل کردیم. خیلی لطیفه ها، نه نکات دقیقیه که باید بهش توجه بشه. یه جایی میگه ارسلنا رسولا، یه جایی میگه انزلنا الیکم ذکرن رسولا. سوره مبارکه طلاق، ما برای شما پیغمبر نازل کردیم، نه اینکه پیغمبر یه آدمی بود مثل شما. درسته انا بشر و مثل کمه، آخه انا بشر و مثل کمه بعضی وقتا خوب فهمیده نمیشه، یکی مثل ما بود، بالاخره یکم درسشو بهتر خون، شاگرد زرنگه، حالا باید بهش مراجعه کنی. مثلا این نیست پیغمبر. پیغمبر حقیقت مطلقه که در سیما و کال بوده بشر در آمده، با زبان بشر حرف بزنه، یه حقیقت مافوق بشر و مافوق ملائکه رو فهمیده، اونجا ساکنه، از اونجا داره حرف میزنه، فهمش اونجاییه، ولی حرفش اینجاییه، به لسان قومهی حرف میزنه، نه اینکه تو فضای قومش یه سری چیزا دیده و شنیده و همینا رو داره میگه. چون شتر و گاو و گوسفند اونجا زیاد بوده تو جزیره العرب، قرآن همش همین حرفاست دیگه. کوالا چون ندیده پیغمبر، تو قرآن نگفته افلا ینظرون الی الکوالا کیف خلقت. شتر دیده پیغمبر بنده خدا، یکم میگشت دنیا رو میدید کلی قرآن عوض میشه. این حرفای سروشه دیگه، اینا نفهمیدن اصل قضیه است. این مطلب این شکلیه، ممکنه تو ذهن خود ما هم باشه، گاهی تصوراتی که ما نسبت به ائمه و انبیا و اینا داریم این مدلیه که اینا آدم مثل ما حالا یکم بهتر، یکم پاکتر، یکی شبیه همین علما یکم بهتر، یه چند درجه خالصتر، پاکتر، مهربونتر. مثلا این نیست، اینا اونجایی هست. اینها محدق به عرش بودن به تعبیر زیارت جامعه کبیره. خدا منت گذاشت اینها رو نازل کرد، از اون حقیقت نوریشون نزول کردن به اینجا تو این ظلمات ارض، بدون اینکه چیزی کم بشه از اون مراتبشون و اون درجاتشون و اون حقیقتی که اونجا ساکنن. اینا اونجایی هست، مال اونجا، اونجا ساکنن، فهمشون اونجاییه، درکشون اونجاییه، زندگیشون اونجاییه، ولی اینجا هم بین ما هست، با قواعد اونجا اینجا زندگی میکنن و از اینجا تا اونجا میبرن. نه اینکه خدا به اینها گفت مثلا عدالت، بعد اینا نگاه کردن خب عدالت تو جزیره العرب دست دزد رو قطع کنه، این میشه عدالت، من چیز دیگه ندیدم تا حالا. پیغمبر که متأثر از فضای زمانی و مکانی خودش نیست. اینا خیلی نکات مهمیه ها، تو اون دوران چون این شکلی بوده، همینجا بود گفتم دیگه این مطلب رو، طرف میگفت که آقا چون اونا حموم نمیرفتن پیغمبر گفت قصر کنین، همینجا بود گفتم جز. یعنی به اقتضاعات، بله به اقتضاعات زمانه خودش حرف زده، ولی متأثر از اقتضاعات زمانه خودش نیست. حرفی هم که زده همه دورانها با همه اقتضاعات زمانه خودشون میفهمن پیغمبر چی گفته. یه نکته فنی دیگه هم بگم بعد اصل مطلبی که میخوام امشب اشاره بکنم، که اون بحث خیلی مهمی است، واردش بشیم.
ارسال چی معنی
میکنه؟ ارسال فرستادنه.
از
اون بالا فرستاد. آفرینیه. میخوام بگم که این ارسال با ما انزال تفسیر میشه. یعنی ارسالی نیست که بگه بین خودتون به یکی گفتم برو. از اون بالا فرستادم پایین. درست فهمه. یکی بعد بین شماها انتخاب کردن، مبعوث کردن، ما معمولا فهم می‌کنیم شکلیه. یعنی یکی بین ماها هست همینجا میگه که آقا مثلا یکی رئیستون باشه، یکی مدیر باشه، مثلا میگم پیغمبری این شکلیه، مثلا یکی از اینا رو این شکلیه. نه اصلا کلی داستان داره. این از عالم ازل یه عهدی خدا ازش گرفته. اول دعای ندبه هست، شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنيه، از اینا شرط گرفتی، با اینا عهد کردی، آیات فراوانی در قرآن داری، میثاق گرفته خدای متعال از انبیا و رسول. اینا از یه جای دیگه یه عهدی دارن، پیمانی دارن. بعد روایات فراوان داریم که اصلا تینت اینها متفاوته.
ساختار وجودیشون متفاوته. علامه طباطبایی در تفسیر سوره یوسفی بحث فوق‌العاده‌ای داره در مورد همین که اصلا ذات و گوهر وجودی انبیا با بقیه متفاوته. بله انسانه، با همین مکانیزم دنیایی هم به دنیا میاد، پدری دارن، مادری دارن، نطفه رحمیه، شکل میگیره، ولی صورتن انسانه، شبیه بقیه، حقیقتشون یه حقیقت دیگری است، یه چیز دیگه است. جانم آره، یه نکته دیگه اینجا هست. آره نکته خوبیه، من پشت بلنگو بگم همه بشنم، میگن که آقا قرآن نقله، پاسخ رو باید عقلی گفت. نکته خیلی مهمی که گاهی ازش غفلت میشه اینه، ما یه بلای سر قرآن در آوردیم که قرآن همش شده تعبد بر ماها، در حالی که قرآن این نیست، قرآن نقل نیست، قرآن همش عقله، قرآن همش برهانه، قرآن همش استدلاله. ما قرآن رو این شکلی کردیم که وقتی ارجاع به قرآن میدیم طرف میگه که ببین دیگه حالا چون مسلمونم خدا گفته قبول میکنم، در حالی که همش استدلال و برهان، اصلا خودش میگه من برهان براتون فرستادم. قد جاءکم برهان من ربکم، قد جاءکم برهان من ربکم، این برهانه که برای شما فرستادم. همش استدلاله، همش تعقل، همش منطق، همش دو تا چهار تاست. ما باید یکمی فعال بشیم دریابیم که حالا عرض میکنم نکات این سوره نجم اتفاقا کاملا استدلالی بحث کرده، که همون بحثی که میخوام واردش بشم. خب پس ما مجموعه از این شبهات نسبت به قرآن و پیغمبر و وحی و اینها داریم. سوره مبارکه نجم با یک بیانی داره اینها رو پاسخ میگه. یه مطلبی میخوام عرض بکنم، مطلب خیلی مطلب مهمیه، یه چند دقیقه به این بحث بپردازیم. اگر آخرین جلسه بود که در قید حیات بودیم، لااقل مهمترین بحثمون رو تو این جلسه گفته باشیم، که از یه جهت مهمترین بحث این جلسه و سایر جلسات، یعنی این مطلب مطلبی که بنده خیلی دوست دارم چندین رساله دکترا پیرامون این یا بنویسم یا مشارکت بکنم با رفقا که تو این زمینه نوشته بشه. یه بحث مهمی ما داریم که آقا اینجاش خیلی خالی در معارفمون، و اگر دین بخوایم یاد بدیم از اینجا باید وارد بشیم. علامه طباطبایی از اینجا وارد دین شد. یه مطلب دیگه می‌خواستم بگم که حرف پیش اومد یادم رفت، اول اونو بگم بعد وارد این بشم. در ادامه اون مطلبی که در مورد پیغمبر بود، علامه طباطبایی در یکی از آثارش یه نکته‌ای داره، نکته دقیق و مهمیه. معمولا ما این روایت رو این شکلی ترجمه می‌کنیم. روایت پیغمبر فهمود که ما انبیا مأموریم با مردم به اندازه عقلشون صحبت کنیم. خب این روایت رو چطور می‌فهمیم؟ یعنی آقا پیغمبرها 100 تا حرف داشتن، 10 تاشو مردم می‌فهمیدن، دام دهتا رو گفتن، درسته؟ علامه طباطبایی میفهمند این نیست معنیش. در اول رساله الولایه علامه طباطبایی مطلب بی نظیریست. اصلا اسلام علامه طباطبایی اسلام خاصیه، خیلی متفاوته، خیلی خالص و عمیقه. ایشون میگه که معناش این نیستش که پیغمبرها 100 تا بلد بودن 10 تاشو گفتن، معناش اینه که پیغمبرها همه 100 تا رو در اندازه فهم مردم گفتن، همه 100 تا رو در تو اندازه فهم مردم گفتن. خیلی مطلب مهمیه. یه روایتی از امام باقر علیه السلام داریم، فرمود ما هر چی اسرار از عالم غیب بود منتقل کردیم به مردم. خیلی عجیب، همه رو گفتیم، ولی آدم عمیقی میخواد که بفهمه این مطلب ساده ظاهری پشتش چیه، منتقل بشه. باید که این مطلب رو تو همین مسائل ظاهری ساده همه چی رو گفتیم، ولی بعضی تو همین ظواهر میمونن، به اون عمقه نمیرسن، به اون سره نمیرسن. وگرنه سرش رو گفتیم، نه اینکه نگفتیم، باید بهش برسی دیگه، بقیهش با توه. بگه حرفو من زدم، تو مطلبو نمیفهمی، یعنی مشکل از نارسایی ماست، ما پایینی، ما باید بیایم بالا. خیلی تفاوت داره با اینکه من نگفت چون نمیفهمیدی نگفتم، نه من گفتم تو چون پایین بودی نفهمیدی، بیای بالاتر میفهمی، که این دقیقا همون بود. این خیلی مطلب مهمی است. خب این یه نکته. نکته بعدی که اصل مطلبه، ببینید آقا جان، ما دو تا تو ساحت بندی عالم دو بعد داریم. میگیم آقا عالم تکوین، عالم تشریع. این دوتا یعنی چی؟ ما یه عالم تکوین داریم یا عالم تشریع داریم. عالم تکوین همینه که الان یا مد شده میگن کائنات، کائنات. این کائنات همون تکوینه. تکوین یعنی عالم بود و نبود، تشریع یعنی عالم باید و نباید. یه بود و نبود داریم، یه باید و نباید داریم، درست شد؟ الان میگن آقا اینجا یه لطیفه بگم که مسئله حل بشه. میگو به طرف گفتن که آقا نمیشه دوتا خواهر رو با هم گرفت ازدواج کرد. خب ما گرفتیم شد. این دقیقا همین مقالطه هست. نمیشه کدوم نمیشه هست؟ تکوینیه یا تشریعیه؟ نمیشه گرفت تشریعی. شریعت اجازه نه باید و نبایدیش نمیشه گرفت، ولی رو بود و نبودیش میشه گرفت. میشه رفتیم گرفتیم، گرفتیم تکوینی گرفتیم، ولی تشریعی نمیشد بگیریم، درست شد؟ اینو میگن عالم تکوین و عالم تشریعی. ما یه عالم بود و نبود داریم، یه عالم باید و نباید داریم. از مطالب فوق‌العاده‌ای که علامه طباطبایی معارف دین رو از اینجا وارد میشه و مطرح میکنه چند جا از آثارش، یکی در مقدمه کتاب تعالیم اسلام، یکی در جلد 16 تفسیر اهل میزان. مطلب جلد 16 رو آورده بودم ولی چون حرف این جلسه زیاد داریم احتمالا فرصت نمیشه بخونم. اینا هم که دارم عرض میکنم، یه کمی دارم از فضای فعلا سوره نجم میام بیرون یه مطلبی عرض بکنم که از جلسات بعد ادامه این مطلب رو سوره نجم بریم جلو. این مطلب مطلبی که همه جا به دردمون میخوره. رو یه نمونش میشه بحث سوره نجم که از جلسات بعد انشالله بیشتر میپردازیم. ببینید آقا، مطلب اساسی اینه که خدای متعال خالق هستی. ما خدا رو به عنوان خالق قبول داریم. دعوا با خود، خوب دقت کنید مطالبی که میگم، خیلی دقت کنید، نمیشه خیلی زیادی دقت کنید. تقریبا رو کره زمین در طول تاریخ خیلی چالش اصلی سر اینکه خدا عامل پیدایش تکوینیات هست نبوده. قرآن هم اصلا سر این بحثی نداره. من خلق السماوات و الارض، ازشون سوال میکنه که کی آفریده؟ لیقولن الله، لیقولن. یه لام اول آورده، یه نون تأکید هم بعدش آورده، سه تا تأکید که حتما میگن الله. عامل پیدایش تکوین کی بوده؟ خدا. خدا رو تو عالم تکوین قبول دارن، خدا رو به عنوان رب تو عالم تشریع قبول ندارن. الله تکوینی رو قبول دارن، الله تشریع رو قبول ندارن. این چالش اصلی طول تاریخ با خداست. ما هم هی میام توی کتاب اصول عقاید ما هم خدای تکوینی رو اثبات میکنیم. الله فیم دیگه. بودجه رو بالاخره باید یه جای حفامل بکنیم دیگه توی این کتاب آموزش پرورش. واقعا من پیر میشم وقتی این کتاب و این مطالب رو میبینم که چقدر پرت و پلا میگیم، چقدر اصل حرف دوریم. قرآن چه مدلی اینو حلش میکنه؟ میگه مگه تو منو تو تکوین قبول نداری؟ مگه من خدای تکوین نیستم؟ همین منی که خدای تکوینم، خدای تشریعم. از تکوین ما رو به تشریع منتقل میکنه. این مطلب خیلی فنیه، خیلی باید دل بدید. که یه نمونهش تو همین سوره نجم و سوره نحل است که جلسه قبل خوندیم. قرآن وقتی این نعمت‌های الهی رو تذکر میده، خیلی اینا خیلی مطلب فوق‌العاده و عجیبیه. نعمت‌ها رو یادآوری میکنه، از تو نعمت‌ها اقرار ازت میگیره که خدا این کار است، از اونجا منتقلت میکنه به تشریع. میگه من کار من نبود، من همون خدا، خدای تکوین با خدای تشریع یکیه. نمیشه تکوین رو از من بگیری تشریع یکی دیگه بگیری. و تکوین و تشریع من هم یکیه، متناسب با هم درست کردم. این خیلی مطلب فوق‌العاده ایه. تکوین و تشریع رو یه قالب در آوردم، تکوین رو یه جوری آفریدم با تشریع همراهه و موافق و همسوه، تشریع یه جور درست کردم با تکوین همراهه. که من 10-12 تا مثال اینجا براتون نوشتم، همینطور تر شب فکر کردم گفتم یکی دوتا مثال بگم تا 10-12 تا یادم اومد، تا 100 تا میشه گفت، بیشتر از اینا میشه گفت که حالا عرض میکنم خدمتون. اول مطلب رو توضیح بدم. میگه که آقا اول دست رو نعمت ها ازت اقرار میگیره که این کار خداست. چه مدلی هم اقرار میگیره؟ خیلی جالب و عجیبه. ببین خدا کلن تو قرآن همه حرفشو با خودش زده، همه چیو از جانب خدا گفته. سر و ته قرآن توحیده. هیچ چی بیرون از توحید نگفته و هیچ چیزی رو بیرون از توحید اثبات نکرد. همه چی رو خودش با خودش ثابت کرد. برای اثبات هر چیزی یه بار حواستو به خودش جمع کرده، از خودش منتقلت کرده به اون مطلب. این مطلب رو داشته باشین تا تو مثال توضیح بدم. میاد میگه که این آب بارون رو کی میفرسته؟ سوره مبارکه واقع چند تا اقرار از ماها میگیره که شماها بی‌عرضه‌این و نمیتونین. جالبم هست که تکیه خدا تو بحثای اثبات خودش در قرآن به همینه که شماها نمیتونید. ما اینو پارسال توفیقی بود ماه مبارک رمضان یه ده شبی محضر امیرالمومنین علیه السلام در نجف در بیت حضرت امام عنایت امیرالمومنین بود، اما که چیزی هم بلد نیستیم و بلد نبود. یه بحثی رو اونجا با دوستان داشتیم که اساساً امیرالمومنین خدا رو یه جور دیگه معرفی کرده. ازش میپرسن که چه شکلی خدا رو شناختی؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. که ما اینو حدود 15-20 ساعت بحث کردیم. عنوانش رو توحید کاربردی. این اصلا یه مدل دیگه است. یعنی کلاً دینمون، معارف دین، اصول دین کلاً متفاوت میشه. خدا رو اول اثبات میکنیم، همه چی رو بعد با خدا اثبات میکنیم. خدا رو چجوری اثبات میکنیم؟ در ناتوانی های خودمون اثبات میکنیم. خیلی جالب. دقیقاً اون جایی که ما نمیتونیم، امیرالمومنین میفهمد که من دیدم نمیتونم، فهمیدم کار یکی دیگه است. بعد چیا رو نمیتونم؟ دیدم تو دل خودم نمیتونم یه انگیزه و همت رو نگه دارم. خودم یه انگیزه است تو دل خودم. من انقدی توان ندارم که یه انگیزه و یه همت و یه تصمیم رو تو دل خودم نگه دارم. فهمیدم یکی دیگه بین من و خودمه که اون زورش از من بیشتره، اون همه کاره منه. من از اینجا خدا رو شناختم. دقیقاً خدا در قرآن خودش رو تو ناتوانی‌های ما نشون داده. اقرار میگیره، میگه تو میتونی؟ نمیتونی، پس کار منه. پس تکوین مال من. سیر بحثو گرفتین؟ این تخته داشتم اینجا پای تخته می‌نوشتم براتون. میاد دست رو نعمت‌ها می‌ذاره. این مدلی هم نعمتو میگه، میگه تو میتونی؟ میگه نه. کار کیه؟ کار توه. کار منه؟ یعنی من خدای تکوینم؟ پس من همون خدای تشریعم. پس گوش بده من چی میگم. سوره واقعه رو ببینین، چند تا مثال میزنه. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. این امنایی که انجام میدید، منی که منتقل میشه به رحم یک خانم، این که شما انجام میدید. بچه رو بچه نمیشه همیشه؟ بچه رو تو خلق میکنی؟ با همین انتقال نطفه بچه میاد؟ بچه رو این همه انتقال نطفه انجام میدی بچه نمیشه؟ پس که خلق میکنه؟ پس تو نمیتونی؟ پس کار تو نیست؟ پس خلق آدمیزاد کار تو نیست؟ پس بچه دار شدن کار تو نیست؟ پس کار من. پس قبول کردی کار منه؟ تکوینش با من بود؟ پس چطور تو تربیتش میری از این اون میپرسی که چه شکلی تربیتش کنی؟ تشریش با کیه؟ همونی که تکوین با اونه، همون تشریح باید باهاش بشه. لهل خلق و لهل امر. هر کی خلق کرده همون باید دستور بده، همون باید قاعده بگه، همون باید امر کنه. تو خلق و اقرار میکنی کار منه، امر رو قبول نمیکنی من باید بگم؟ نمیشه دیگه. بعد من همون مدل که خلق کردم همون مدلی امر کردم، به تناسب خلقش امر کردم. هرچی هم که امر کردم به تناسب خلقش امر کردم. که حالا مثالاشو عرض میکنم. تکوینن اینا با هم دیگه همسوه، یکیه، یه مدلیه. یه چیزی که دستور دادم چون تکوینش این مدلیه، یه چیزی هم که تکوینش رو این مدلی کردم، امرش رو همون مدلی قرار دادم. که حالا عرض میکنم، میخوام فقط تو ذهنتون بمونه. یه نمونش چیه؟ خلقت بشر. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو مسبوقین. بعد میاد جلوتر، افرأیتم ما تحرسون، بذری که میکاری، انتم تزرعونه هم نحنو زارعون. زارع کیه؟ کشاورزی؟ محصول بیار در بیار. چی شد؟ چرا کاشتی نیومد؟ من کشاورز تو نبودی؟ پس کار تو نیست. گرفتین مطلبو؟ مدل قرآن ها خدا رو این شکلی اثبات میکنه. خدا نیاز به اثبات نداره، نیاز به تنبه داره. تنبهی که ما لازم داریم همینه که این کار کیه؟ کار توه. پس چرا نشد؟ عرفت الله به فسخ الاعضای. مگه نگفتی آقا من امسال میخوام 20 تن گندم درو کنم؟ پس چی شد؟ خیلی جالبه. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. باز میره بعدی. افرأيتم الماء الذي تشربون؟ آبی که میخوری انتم انزلتم هم من المزن ام نحن المنزلون؟ کی اینو نازل میکنه؟ خیلی خنده داره. امسال بنده اصلا فکر میکنم 4 بار یا 5 بار اعلام کردن که برف و یخبندون و کولاک و فلان و اینا و نشد. خیلی بامزده است. یه روزی که اصلا گفته بودن آقا تهران اصلا فردا منتظر اصلا که خونه ها بیرون نیان، ولی اصلا هوا آلوده شده بود، از آلودگی فردا شنبه شو از آلودگی تعطیل کرد. یعنی جمعه گفته بودن آقا سیل داره میشه مراقب بشی، شنبه بقید آلودگی هوا تعطیل شد. خیلی بامزده است. خب کار کیه؟ ابرا رو بارور میکنن. اولا که حالا چقدر هزینه داره، بعد یه سال اینجا بارور کرده بودن، باد زده و رفته و افغانستان باریده بود، برای اونا خوب شده بود. سیل اومده به افغانستان. بارون مگه نمیگی من بارون میارم؟ خب بیار چی شو؟ بادو دیگه نمیتونی کنترل کنی ها، از دست در رفت، باد زد ابراتو برد. پس کار تو نیست، پس کار یکی دیگه است، پس بارون دست یکی دیگه است، پس ابر دست یکی دیگه است، پس باد دست یکی دیگه است. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. افرأيتم النار التي تورون؟ آتیشی که به پا میکنی. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ چوبش رو از کجا میاری؟ هیزمش رو از کجا میاری؟ درخت این آتش، اونی که باید بسوزه، اون از کجا میخوای تامین کنی؟ کی تامین میکنه برات؟ یه ماده میخواد، ماده قابل اشتعال میخواد دیگه. اون ماده قابل اشتعال تو از کجا میاری؟ کی بهت داده؟ میتونی تولید کنی؟ برو تولید کن. این چند تا نمونه است. باز تو آیات دیگری تو همین سوره مبارکه نحلی که خوندیم میفرماید که این باره که میخوای سفر کنی از یه جایی به یه جایی دیگه بری، میتونی برداری؟ بارو میتونی برداری؟ نمیتونی. من بهت شتر دادم که این اثقال شما رو حمل میکنه، بار سنگین تو که خودت نمیتونی حمل کنی مگر به شق الانفس، پدر در میومد. شما از این شهر به اون شهر بخوای جا به جا بشی، بار ببری با خودت، یک گونی برنج رو بخوای دستت بگیری تا قم بری، چی میشه؟ نمیتونی. کی بهت داد؟ اینو کی داد بهت؟ و نمونه های دیگه. این عسلی که میخوری میتونی تولید کنی؟ این آبی که از تو چاه شیرین برمیداری اگه تلخ بشه میخوای چیکار کنی؟ این نور خورشید چه همه اینا که مثال میزن، میگه کدومشو تو میتونی، کدومش کار توه؟ پس خدا رو به عنوان خالق، ما دقیقاً همینجا خدا رو به عنوان خالق قبول میکنیم، چون میدونیم کار ما نیست، اقرار داریم همه. بچه رو که معلومه که من نمیتونم تولیدش کنم، بارونم که معلومه کار من نیست، آتیشم که معلومه من نمیتونم درست کنم، هیچ کاری کار من نیست، خورشیدی که معلومه من نمیتونم بیارم. نمرود میگه من خدام، تو چرا میگی خدای منو قبول نداری؟ حضرت ابراهیم فهمون خدای من هم زنده میکنه هم میمیرونه. گفت باشه. دو نفر آوردن، گفت اینو بکشید اونو آزاد کنید. دیدی من و انا اوهی و امید، دیدی منم یکی رو زنده کردم یکی رو کشتم. حضرت ابراهیم فهمون خیلی جالب شد، آفرین، خب خدای من یه کار دیگه هم میکنه، خورشیدو از مشرق میاره، شما که خدایی دستور بده امروز از مغرب بیاد. فبهت الذی کفر اینجاست تو این آیه که دندوناش ریخت نمرود، که این چه استدلالی بود؟ هزار یکی استدلال هست برای اینکه کار ما نیست، نمیتونیم. اینا باعث میشه که ما خدا رو به عنوان خالق تکوین قبول میکنیم. له الخلق و همه قبول دارن، مسئله تو چیه؟ تو له الامره. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که آقا تکوین و تشریع دست یه نفره، یه نفری میتونه باید و نباید بگه که بود و نبود دست خودش باشه، زیر و زبر رو خودش میدونه، چگونگی ها رو میدونه، اون میتونه دستور بده، زیر و زبرش رو میشناسه، نقاط ضعفش رو میشناسه، نقاط آسیب پذیرش رو میشناسه، نقاط قوتش رو میشناسه، میدونه چیا به این آسیب میزنه. یه قاعده تقریبا طبیعی هم هست. این لیوان اگه من درست کردم، خودم میتونم به شما بگم که این، یه نرم افزاری اگه من تولید کردم، من میتونم به شما بگم که آقا این آسیبش کجاست، باگش کجاست، ارتقایش چه شکلیه، چه شکلی باید استفاده کنی، نحوه نصبش چه مدلیه. نمیشه که تو خلق اینو از من بگیری، امرش رو یکی دیگه بگیری. یکی دیگه که خودش سر تا پا جهل، اقرار به جهلش هم داره، هی میخواد تجربه کنه، محک بزنه. اینو مسیر استدلالیه که در مورد پیغمبر دارم عرض میکنم. نمیشه تو قبول کنی خدا خلق کرده، بگه خودمون میشینیم فکر میکنیم امر رو خودمون در میاریم. بله دیگه، خودش اون چی بهش میگن، کاتالوگ میگن، چی میگن کاتالوگش هم دستور عملش روش میذاره که آقا اینو این شکلی روشن میکنی، جابجاش نمیکنی، اگه جابجا کردی تا یک ساعت به برق نمیزنی. آقا ما خودمون حالیمون میشه، یا انقدر میزنیم در میاریم تا یاد بگیریم، سیستم پتومتی این ورش رو میزنیم، اون ورش رو میزنیم. بابا اونی که اینو درست کرده خوش بهت که این در رو این شکلی بیار تو، نمیخواد این دیوارا رو برداری. دیدید در رو کج میارن، تو دیوارا رو برمیدارن. پتومت این اون کاریست که قرآن ازش تعبیر میکنه به فساد. میگه عالم رو به فساد کشیدید به خاطر اینکه حرف منو گوش نکرد، و حرف هر کی دیگه غیر از منم گوش بدید این مدلی میشه، چون اینا نبودن تو خلقش. در سوره مبارکه کهف یه تعبیری داره، خیلی تعبیره لطیفیه، میفرماید که در آیه 51 بحث شیطان رو که مطرح میکنه خیلی لطیفه. آیه 50 و 51 میفرماید به ملائکه گفتم به آدم سجده کن، همه سجده کردن الا ابلیس، کان من الجن ففسق عن امر ربه، تن به امر خود. شیطان دقیقا خلق خدا رو قبول داره، امر خدا رو قبول نداره. خوشم برای گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، خلق رو قبول داره ولی ففسق عن امر ربه، امر رو قبول نداره. باید و نباید خودم میفهمم. بله قبول دارم تو خلق کردی، تو منو از آتیش خلق کردی، اونو از گل خلق کردی، ولی دیگه قبول ندارم باید منی که از آتیشم به اونی که از گل سجده کنم. بایدشو قبول ندارم، بایدشو خودم میفهمم، خلقشو قبول دارم دیگه. خودم همین میشه ظاهر بینی دیگه، با عقل خودم، با فهم خودم، با درک خودم، بالاخره خودم یه چیزایی میفهمم دیگه. قبول دارم یه عقلم هم تو بهم دادی. اینا دقیقا همینه که الان دنیا رو پر کرده. بحث سر خالقیت خدا نیستش که، بله خدا خلق کرد، عقل منم خدا بهم داد، خالق من خداست، امر دست منه، خودم تشخیص میدم، خودم میفهمم چه چیزی زندگی میکنم. حالا تجربه میکنم، عقل جمعی، خرد جمعی، مهارت پیدا میکنیم، آزمون رو خطا میکنیم، خودمون میرسیم دیگه. پیغمبر نمیخواد، اولو الامر نمیخواد، ولی امر نمیخواد، یه کسی که امرم بدونه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اینجا بحث اولو الامر میاد وسط. اگه فهمیدی که همونی که خلق کرده همون باید امر بکنه، از خود همون هم باید بپرسی که حرف کیو گوش بدم. روشن شد مطلب؟ اینا داشته باشی. ففسق عن امر ربه، شیطان سجده نکرد نسبت به امر خدا فسق نشون داد، زیر بار نرفت. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، حالا خدا من شما چی میگه؟ میگه حالا شماها رفتین همین شیطانی که این شکلیه زیر بار امر من نرفته، به عنوان ولی انتخاب کردین، باز شما زیر بار امر این رفتین، ولی امرتون شده این. واسه این چی میگه تو گوشتون؟ و هم لکم عدو، اینا که دشمنتونن. بعسل الظالمین بدلا، ظالمی خیلی تبدیل بدی کردن که اینو گرفتن اونو ول کردن. حالا نکته فنی قشنگش آیه بعدی، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، جانم به این قرآن، چقدر این معارف ناب و زلاله و چقدر غریبه. حالا چرا ما نباید حرف شیطانو گوش بدیم؟ خدا تو هم حالا لجت گرفته این شیطان گوش نده، حالا هی میگه آقا شیطان نرو سمتش. میگه اصلا میدونی چرا من میگم حرف شیطانو گوش نده؟ چون این از کیفیت خلق آسمان ها و زمین خبر نداره. من اینو به عنوان شاهد نگرفتم وقتی اینا رو خلق کردم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. چون خبر نداره تو خلق چی گذشته، تو امرم نمیتونه دخالت کنه. مطالبی که هفته پیش میخواستم بگم که نشد خدمتون برسم، یکی از مهمترین آیات در مورد امیرالمومنین که از آیات قریب قرآن، آیه پایانی سوره مبارکه رعده، که اینو میخواستم هفته پیش براتون بخونم، این هفته بخونیم که حالا به هر حال یه توجه از جانب امیرالمومنین ان شاء الله نصیب اون بشه. آفرین، حالا همینه، آیه 43 سوره مبارکه رعد، آیه آخر. و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن تو پیغمبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا. من یه شاهد میگم که گفتم همه چی آخر با خود خدا اثبات میکنه. خدا هست دیگه، خدا شاهده دیگه. ما هیچی مهمتر از خدا نه، هیچ استدلال و برهانی قوی تر از خدا نداریم. من چیزی دیگه دلیل نمیارم، خود خدا دلیلشه. خدا شاهده که تو پیغمبری. اگه شاهد دیگه هم میخوای، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا برای شهادت بین من و شما کفایت. شما ممکن بگه اما خدا در دسترسمون نیست، بریم ببینیم تو رو تایید میکنه یا نه. یکی دیگه هست در تاییدش، کیه؟ و من اندهو علم الکتاب. که این کیه؟ امیرالمومنین. شاهدش هم اینه که گفت سلونی قبلا تفقم، در مورد این خلقت هر سوالی داری بپرس، من بهت بگم کیفیت خلقت و برو امتحان کن ببین جور در میاد یا نه. این میشه من اندهو علم الکتاب. این نشون میده که این تو کیفیت خلقت در جریان بوده و همین آدم که شهادت بده بسه برای اثبات رسالت تو. مطلبو دارید چقدر فوق‌العاده است. این خبر داره کیفیت آسمان ها و زمین. فهمون راه های آسمان بهتر از راه زمین بلده. از زیر و زبر خلقت خبر داره. رد میشدن به یه بیابان مورچه رسیدن، طرف گفت سبحان محسی ها. کی میتونه اینا رو بشماره؟ حضرت فرمود و انا محسی ها. نه تنها من میشمارم، بلکه بهت میگم چند تاشون نرن، چند تاشون مادن، چند تاشون حاملن، کی کیک به دنیا اومده، چقدر عمر میکنه. تو بگو سبحان خالقه ها، کی اینا رو خلق کرد. من از کیفیت خلقت خبر دارم، من شاهد بودم در کیفیت خلقت. پس ولی امر کسیست که شاهد در کیفیت خلقت بوده باشه. چرا شیطان ولی امر نیست؟ چرا نباید حرفش رو گوش داد؟ چون از عالم خلق خبر نداره. چرا تو تشریع باید بیرونش کرد؟ چون تو تکوین نبوده، از تکوین خبر نداره. خیلی مطلب مهمیه ها. اینا مطالب اساسی است که ما رو پیغمبر میرسونه. کسی باید تو تشریع حرف بزنه که از تکوین خبر داشته باشه. این نکته اساسی. حالا